برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلایت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه 24 آبان که برابر با 15 نوامبر 2010 است. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. دوستان عزیز، این صدا را بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون حتما توصیه کنید. در این شامگاه پاییزی پشت میکروفون من کریم نوری هستم که در 90 دقیقه آینده مهمان خانه های شما خواهم بود و امیدوارم شما عزیزان هم با ما و در کنار ما و همراه ما، همراه صدای خودتون، صدای کمونیسم کارگری باشید. اما امروز سعی خواهم کرد با آذر مازدی گفتگوی رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که تو طی هفته افتاده و در کشورهای مختلف از انگلستان و سوئد و نروژ گرفته و همچنین ایران. اما امروز دوستان عزیز، قبل از هر چیز دوست دارم در این روزها یادی بکنیم از ریختن دیوار برلین و دنیا بعد از 21 سال از این حادثه. در بخش اول برنامه توجهتون رو جلب میکنم به ویدیو بلاگی از علی جوادی که در سال گذشته در همین ایام بسته شده و با هم با این بسا گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و بلاگ ویدیویی امروز خودم پنج شنبه 12 نوامبر رو به 20 سال پس از فروپاشی دیوار برلین اختصاص دادم. 20 سال پیش در چنین روزهایی دیوار برلین فرو ریخت و پس از اون در مدت کوتاهی کل بلوک شرق، بلوک شوروی و اقمار شوروی در هم شکسته شد و فرو ریخت و 5 دهه کشمکش و درگیری میان دو بلوک شرق و غرب به پایان رسید. مبلغین، ایدئولوگ‌ها، تئوریسین‌های بلوک پیروز، بلوک غرب، پیروزی خودشون رو بر بلوک شرق، پیروزی جهان آزاد بر سوسیالیسم قلمداد کردند. پیروزی سرمایه‌داری بر سوسیالیسم. اعلام کردند که سرمایه‌داری بر سوسیالیسم پیروز شد. نظام اقتصادی جهان برای همیشه نظام سرمایه‌داری خواهد بود. اعلام کردند که سرمایه‌داری مناسب‌ترین، کاراترین الگوی اقتصادی، مدل اقتصادی در سطح جامعه بشری است. در این حال پایان تاریخ رو اعلام کردند. پایان تلاش بشریت زحمتکش، بشریت کارکن، توده کارگر برای در هم شکستن نظام اقتصادی سیاسی حاکم، نظام سرمایه‌داری و جایگزینی اون با یک نظام متضمن آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان یک نظام سوسیالیستی آزاد. اعلام کردند که از این پس دولت در قبال زندگی شهروندان مسئول نخواهد بود. زندگی و مقدرات انسانها رو تنها ابتکارات و تلاش فردی انسانها رقم خواهد زد. دولت، جامعه مسئولیتی در قبال فرد به عهده نخواهد گرفت و اگر کار و توانایی و تلاششون نتونه به سود سرمایه اضافه کنه به گوشه پرتاب خواهند شد. اعلام کردند که جهان پس از این وارد دوران نوینی از حیات سیاسی خودش میشه، دورانی که در آمریکا در زمان جورج بوش پدر به عنوان نظم نوین جهانی ازش اسم بردن و مؤلفه های اساسی اون رو آرامش، صلح در جهان، دموکراسی در سطح جهان برای همگان تعریف کردند و وعده و وعیدهای بسیاری دادند. پس از 20 سال شاید مناسب باشه که یک بار دیگه در سال روز چنین اتفاقی به آنچه که در این 20 سال گذشت نگاهی بیاندازیم و در حقیقت تاریخ رو از زیر آوار تحریفاتی که مبلغان و تئوریسین های مدافع نظام سرمایه‌داری انجام دادن یک بار دیگه در مقابل جامعه، در مقابل شما قرار دهیم. واقعیت اینجاست که کشمکشی که به پایان رسید نه کشمکشی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم، نه کشمکشی که در یک سویان به اصطلاح جهان آزاد با پرچم آزادی و در سوی دیگه سوسیالیسم با پرچم سوسیالیسم قرار داشته باشه. این رو بیشتر اساساً مبلغین و مدافعین هر کدام از این بلوک‌ها سعی می‌کنن به مردم، به جامعه بشری حقنه کنن. واقعیت اینجاست که همونقدر بلوک شوروی به سوسیالیسم بی ربط هست و بود که جهان به اصطلاح بلوک غرب به آزادی بی ربط هست و بود. هیچ کدام از این بلوک نه پرچمدار آزادی و نه پرچمدار سوسیالیسم بودند و در حقیقت منافع هر کدام ایجاب میکرد و به خصوص در بلوک غرب که بلوک شرق رو مدافع سوسیالیسم قلمداد بکنن، حتی علارغم این که میدونستن که این بلوک هیچ گونه قرابتی با سوسیالیسم آزاد، سوسیالیسم واقعی، سوسیالیسم مارکسی نداره و یک نوع سرمایه‌داری دولتی تحت لوای سوسیالیسم در این کشورها حاکم هست، یک حکومت خاکستری، یک حکومت بروکراتیک، یک سرمایه‌داری دولتی، اما منفعتشون ایجاب میکرد. اعلام کردند که سوسیالیسم شکست خورده، سرمایه‌داری پیروز شده. اعلام کردند که از این پس قوانین بازار، قوانین رقابت اقتصاد سرمایه‌داری تنظیم کننده شرایط زندگی همه انسان‌ها در سطح جهان خواهد بود. گفته بودند صلح و آرامش به اصطلاح در پیامدهای این پایان جنگ خواهد بود. اما در حقیقت جهان پس از این وارد دورانی از کشمکش ها، جنگ ها و نابسامانی هایی شد که در طول تاریخ بشر به عنوان لکه های سیاه تاریخ باید ازش اسم برد. جنگ آمریکا در عراق، جنگ خلیج اول، جنگ در رواندا، جنگ های قومی در رواندا، جنگ در یوگسلاوی، جنگ های قومی در یوگسلاوی، جنگ در کشورهای سابق و بلوک سابق شوروی و همچنین در منطقه خاورمیانه و جنگ‌هایی که در مهد جهان سرمایه‌داری صورت گرفت، قتل عام‌ها، کشتارهایی که صورت گرفت، لکه‌های ننگی در تاریخ کنونی بشر در قرن 20، در اواخر قرن 20 و در اوایل قرن 21 هستند و باید به این گونه به اون نگاه کرد. اما اون چیزی رو که وعده داده بودند و انجام دادن این بود که گفتند از این پس زندگی انسان، سرنوشت انسان رو تنها تلاش و ابتکار فردی تعیین خواهد کرد و دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال شهروندان، رفاه شهروندان، آسایش، امنیت و آزادی شهروندان به عهده نخواهد داشت. عدم دخالت دولت در اقتصاد به نفع مردم یکی از اهرم‌های اساسی بود که با پایان این جنگ عملاً در سطح اقتصادی دنبال شد. به این وعده‌شون عمل کردند. وعده داده بودند که جهان پر از دموکراسی خواهد بود. دموکراسی رو با آزادی برای انسان‌ها تعبیر کردند. ما شاهد این بودیم که چگونه حکومت‌های مذهبی، حکومت‌های قوم‌پرست در کشورهای مختلف رو شکل دادن و چگونه ناسیونالیسم، قوم‌پرستی و مذهب‌گرایی تبدیل به عناصر اصلی تشکیل دهنده حکومت در کشورهای مختلف شد. شاهد این بودیم که چگونه کشورهای یک پارچه چند پارچه شدند، تکه پاره شدند و چه جنگ ها و کشمکش هایی شکل گرفت و چه هویت های کاذبی رو و چه طوق لعنت هایی رو برگردن مردم حک کردند و چه گروه های دست جمعی رو ایجاد کردند. همه اینها از پیامد های جنگ سرد، از پیامد پایان جنگ سرد و ورود جهان به دوران نظم نوین جهانی بود. برخلاف وعده هاشون ما شاهد این بودیم که جهان وارد دوران سیاهی از بربریت شد، دورانی که هر گونه تلاش آزادی خواهی، هر گونه تلاش برای برابری طلبی، حتی توسط کسانی که در دوره ای از زندگی خود گوشه هایی و یا نسیمی از برابری طلبی و انسانیت رو ازش دفاع می کردن، به ریشخند و سخره گرفته شد. دورانی که روی گرداندن از آزادی خواهی، روی گرداندن از انسانگرایی، روی گرداندن از برابری طلبی، روی گرداندن از سوسیالیسم و به سخره گرفتن تمامی آرمان های پیشرو و والای بشری به یک نرم حتی در میان روشنفکران در جوامع مختلف تبدیل شده بود. اما همونطوری که ما پیش بینی کرده بودیم و میدونستیم، اعلام کرده بودیم، جهان نمیتونست نسبت به گذشته خودش، نسبت به تاریخ عقاید بشری خودش، نسبت به تلاشش برای تغییر و ایجاد یک زندگی بهتر بی تفاوت بمونه. این دوره گذشت. ما میدونستیم که این دوره میگذره، میدونستیم که این گرد و خاک ها میگذره، میدونستیم که جهان نمیتونه روی یک پای خودش بیسته. جهان بدون تلاش برای سوسیالیسم، بدون تلاش و خطر به اصطلاح سوسیالیسم به قول منصور حکمت، منجلابی بیشتر نمیتونست باشه و بشریت به منجلاب رضایت نمیده. آرمان های بزرگ رو دیده بود. ما دریچه ای شدیم نسبت به اینکه آینده بشری رو با گذشته پیشرو، ایدئال های پیشرو خودش متصل بکنیم و کمونیسم کارگری چنین دریچه ای شد در سطح جهانی، در سطح منطقه ای. و دیدیم که با به بحران نشستن سرمایه‌داری در سطح جهان در چند سال اخیر، یک بار دیگه تمامی آرمان‌ها، تمامی عقایدی که در طول تاریخ جوامع بشری با آرمان‌های سوسیالیستی، برابری طلبانه و انسانی تداعی می‌شدن، دوباره به جلوی صحنه اومدن. دیدیم که چگونه دوباره مارکس و کاپیتال به سمبل فکری جوامع بشری برای خلاصی و چاره‌جویی از مصیبت‌هایی که بشر نه فقط در جوامع حاشیه‌ای بلکه در جوامع اصلی سرمایه‌داری باهاش مواجه است تبدیل شد. دیدیم که دوباره در سطح جهان، در به اصطلاح مرکز تمدن سرمایه‌داری، مارکسیسم چگونه به یک ترند معظم و عظیم فکری در سطح جهان تبدیل شد. دیدیم که چگونه مارکس به جلوی صحنه اومد، کاپیتال به جلوی صحنه اومد و آرمان‌ها و افکار و شعارها و خواست‌ها و مطالبات سوسیالیستی دوباره در سطح جهان مطرح شد. اون چیزی که شکست خورده بود سوسیالیسم نبود، شائبه‌ای بیش نبود از سوسیالیسم. اون چیزی که پیروز شده بود آزادی طلبی و پرچم آزادی خواهی نبود. یک الگوی سرمایه‌داری بر یک الگوی سرمایه‌داری دیگه پیروز شده بود و جهان امروز بیشتر هر زمان دیگری محتاج یک تحول بنیادی سوسیالیستی برای بهبود در زندگی اکثریت عظیم توده‌های بشر هست. و این تحول چیزی جز یک تحول سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و سوسیالیستی نمیتونه باشه. و تحولات در جامعه ایران در به نوعی در لبه این تحولات قرار میگیرند، چرا که مسئله تصرف قدرت سیاسی، ساختمان یک جامعه انسانی پیشرو در ابتدای قرن 21 میتونه پرچمدار مبارزه برای تغییرات بنیادی در سطح جهان باشه. انقلاب کارگری در ایران، استقرار یک جامعه سوسیالیستی در ایران میتونه پایه‌گذار تحولات عظیم و بنیادی چه در سطح خاورمیانه و چه در سطح جهان.
خب شنوندگان عزیز، شما این مطلب را از علی اعتمادی شنیدید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم.
مجسم کن بهشتی نیست، تصورش سخت نیست، سعی کن. مجسم کن آن پایین ها جهنمی نیست، آن بالاها فقط آسمان است، فقط آسمان. مجسم کن همه مردم برای امروز زندگی کنند. مجسم کن کشوری در کار نیست، چیزی نیست که برایش بکشی یا کشته شوی. دین و مذهبی هم در کار نیست. مجسم کن همه مردم همه عمر در صلح و صفا زندگی کنند. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. مجسم کن مالکیتی در کار نیست، شرط میبندم برایت سخت است. مجسم کن نیازی به حرص زدن نیست، از گرسنگی هم خبری نیست و همه یار و یاور هم هستند. مجسم کن که همه دنیا از آن همه مردم است. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. آذر ماجدی رو با خود داریم. آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن و از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خیلی ممنون. روز شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، صدای کمونیسم کارگری، خوش.
آذر ماجدی، در حاشیه به اصطلاح رویدادهایی که تا هفته بود، اعتراضی رو ما در اوکراین از طرف سازمان فیمن علیه رژیم جمهوری اسلامی شاهد بودیم که جلسه به اصطلاح هنری فرهنگی اینا رو به هم زدن و یه نوعی به اصطلاح به حکم اعدام سکینه اعتراض کردن. آیا این همبستگی با علیه اعدام ها علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی در جاهای دیگه هم هست یا فقط توی اوکراین میشه دید؟
کلن یه جنبش خیلی وسیعی به راه افتاد علیه سنگسار و اعدام سکینه محمدی، اعتراض کرد و در سرتاسر دنیا ما شاهد اون بودیم و این حرکتی که این پنج زن در اوکراین کردن هم به عنوان یه بخشی از این حرکتی که خب قابل قدردانی هست و این همبستگی شایان توجهه. منتها تنها مسئله‌ای که راستش من دوست داشتم در این رابطه بگم اینی که باید تلاش کرد و باید تلاش بشه که این فقط روی سکینه متمرکز نشه، به خاطر اینکه همین الان تو همین فاصله که ما داشتیم علیه اعدام و سنگسار سکینه مبارزه می‌کردیم و کل جهان راجبش حرف می‌زد، حداقل 20 نفر رو رژیم تو تبریز اعدام کرد و تو جاهای دیگه اعدام کرد. حالا حکم اعدام شهلا جاهد رو مطرح کرده، باز پشت سر داره احکام اعدام دیگه رو جلو میبره. تعدادی از زندانیان سیاسی خودکشی کردن، یکی دو نفر از زندان آزاد شدن، جان سپردن. وضعیت اسفناک چه زندانیان سیاسی که قطعا همشون باید بدون قید و شرط آزاد بشن و بسیاری از زندانی های عادی که برای مثلا مواد مخدر یا به این جرم میگن دستگیرشون کردن، اینها زندگی فوق العاده وحشتناکی رو توی زندان ها دارن. و ما باید توجه بکنیم که تمام اینا رو بیاریم جلوی صحنه، به تمام اینها اعتراض کنیم و فقط روی یه نفر یا دو نفر متمرکز نشیم، چون این دقیقا جمهوری اسلامی پشتش میره و تعداد زیادی رو اعدام میکنه.
آذر ماجدی، جمهوری اسلامی اعلام کرده که دست صهیونیستا در کاره و این حرکات به اصطلاح از طرف اعتراض از طرف عده‌ای شده که به منافی عفت و از این داستانایی که میگن شهره هستند و صهیونیست پشت این حرکت هست. فکر میکنین که تو این خزعبلات جمهوری اسلامی چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ چرا اینا رو عنوان میکنه؟
صهیونیسم یه چیزی دارن مسلمونا، یعنی تو اسلام هست، به صحرای کربلا زدن. این توی به خصوص بین آخوندهای شیعه خیلی این چیز هست، رایج هست، حتما شما میدونید. میشستن حرف میزدن، بعد میزدن به حسین و صحرای کربلا و بعد عشق روزه ها رو در می آوردن، نکمتن روزه رو در می آوردن. من یه مثالی شده تو ایران که خیلی متداول هست که میگن باز طرف زد به صحرای کربلا. الان صهیونیست برای جمهوری اسلامی همون صحرای کربلاست. هر اتفاقی که میفته، هر چیزی که هست و به عنوانی که صهیونیستا درش دست دارن و صهیونیستا پشتش هستن، سعی میکنن که جواب تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژیک همه چیشو بدن. و در این حال یه بخشی رو توی دنیا به طور به اصطلاح با این تبلیغات عوام فریبانه تونستن سرشون کلا بذارن یا فریبشون بدن یا دچار توهمشون بکنن. ما باید برامون روشن باشه که قطعا دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی هر دو بخشی از دو قطب تروریسم بین المللی هستن. هر دوتاشون آدم کشن، هر دوتاشون ارتجایی هن، هر دوتاشون از دستشون بر بیاد هر بدبختی رو سر مردم میارن. و این ولی هر چی رو به صحرای کربلا زدن مسخره است. این ربط این پنج دختر اوکراینی رو من به صهیونیسم نمیدونم چطوری بشه توضیح داد. مسئله بر سر این هست که امر آزادی زن تو دنیا توجه زیادی بهش هست و الان ایران، جنبش آزادی زن تو ایران موضوع توجه تمام دنیاست. این جنبش وسیع و گسترده که با استقامت و شجاعت بسیاری به جلو میره و مسئله سنگسار، این کار ضد انسانی، کار قرون وسطایی همه رو شوکه میکنه. و اینکه تو دنیای قرن 21 بدونن که یه زنی رو میخوان سنگسار بکنن، وجدان ها بیدار معذب میشه و میخواد کاری در موردش بکنه. حرکت این پنج زن تو اوکراین یک حرکت همبستگی هست با این جنبش و علیه سنگسار و علیه زن ستیزی.
آذر ماجدی، بعضی از فعالین به حساب حقوق زن که خب خودشون هم چپ میدونن یا به حساب همون فعالین ملی مذهبی، عملا به شیوه اعتراض این دخترها رو نمیپذیرن، در صورت که این گروه فیمن فقط همین دوره نبوده. من یادمه که پوتین که به اوکراین اومده بود دقیقا با همین شیوه اعتراض کردند و به سا توجه مدیا رو جلب کردند. فکر میکنید چرا به این شیوه رو آوردن که مثلا خودشون رو لخ بکنن توی مجامع عمومی؟
انسان ها و جنبش ها شیوه های مختلفی از اعتراض رو اتخاذ می کنن و اونطوری که فکر می کنن که بیشتر از هر چیزی می تونن توجه ها رو جلب بکنن، سعی می کنن اون شیوه رو اتخاذ کنن. برهنه کردن اتفاقا توجه بسیاری رو به خودش جلب می کنه. همین که عکساشو خیلی جاها زدن و همین که همه دارن راجبش صحبت می کنن، خودش نشون دهنده اینه که توجه زیادی جلب میکنه و خبر رو باعث میشه که گسترش بده. و در این حال وقتی که شما میبینید که یک رژیم اسلامی زنستیز که حجاب رو به زور سر زنا داره میکنه و به خاطر حجاب داره میزنه و شکنجه میکنه و میکشه و اعدام میکنه و اون رو به بیرق خودش بدل کرده، آپارتاید جنسی رو همینطور، برهنه شدن زنا در به اصطلاح یک نعی بزرگ و یک تمسخر و به ریشخند گرفتن این حرکت اساساً سرکوبگرانه و زنستیز یه رژیم اسلامی اتفاقاً به نظر من یه طنز خیلی مربوطی هست. حالا در مورد پوتین نمیدونم چی بوده، ولی در این مورد وقتی نگاه میکنید اینها حجاب سر زن میکنن، اینا به خاطر رابطه خارج از ازدواج زن رو سنگسار میکنن، صیغه رو به زن تحمیل میکنن، آپارتاید جنسی رو تحمیل میکنن. تمام اینها رو بذارید در مقابلی که 5 تا زن مستقل و آزاد اومدن و خودشون رو برهنه کردن و میگن ما به این اعتراض داریم، یه دومتین از نظر اخلاقی خوششون بیاد، یه دومتین خوششون نیاد، این مسئله دیگه ایه. ولی این دوتا اتفاقا میتونه به عنوان دوتا آنتیتز در مقابل هم معنای زیادی داشته باشه.
آذر مازیدی، ما معمولا شاهد هستیم که خب توی جنبش دفاع از حقوق زن انسان‌های متفاوتی هست و اینا به محض اینکه حرکتی بشه در رابطه با دفاع از حقوق زنان، حالا یه هنرمندی یه جای دنیا یه عطسه‌ای بکنه، تر تمام سایت‌هاشون اینا پر میکنن. چرا در رابطه با این عمل هیچ عکس عملی اینا از خود نشون ندادن؟
ببخشید، در مورد این قضیه 5 دختر اوکراینی منظورتونه؟
دقیقا منظورم همینه. آره،
ببینید، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. در اینکه نشریات میدیا بیطرف نیست و تو بسیاری از کشورها حتی میدیای مرکز و لیبرال و اینها هم عموما از سیاست خارجی دولت وقتشون تبعیت میکنه، مطبوعشون تبعیت میکنه و اینکه کلن اون ایدئولوژی عامی که حاکم هست و جامعه رو ازش تبعیت میکنه. این میتونه یه دلیلی باشه. یه دلیل هم میتونه این باشه که خب اخبار سکینه رو بسیار اتفاقا میدیا منتشر کردن، خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا کرده بودن منتشر کردن. بعضن هم میتونه این باشه که تو نمیدونم از این حرکت خوششون نیومده، نمیدونم. به هر حال یه واقعی بوده، یه همبستگی بوده، این همبستگی رو توی انجام شده و جمهوری اسلامی رو به اندازه کافی تو دردسر انداخته.
آذر ماجدی، من مصاحبه رو با این دخترها گوش میکردم، عملا فقط به خاطر سنگسار سکینه نبود، کلن حکومت مذهبی تو ایران رو زیر ضرب می بردن و اعلام می کردن که حکومتی که تو ایران هست اصلا زن و انسان به حساب نمیاره و به خاطر همین اعتراض می کردن. و جالب این بود که برای من مثلا این نیروهای ملی مذهبی خب زیاد هم هستن ولی هیچ عکس عملی در رابطه با این مسئله نشون ندادن. آذر ماجدی، امروز ما شاهد این هستیم که خب جنبش کارگری بالاخره تو همه جا اعتراض هست، اعتصاب هست، ولی از فعالین دفاع از حقوق زنان به اصطلاح تو خارج خبرهای شنیده نمیشه یا خیلی کمرنگ هستن. حالا مثلا خبری که میاد، مثلا فرض کن زهرا رهنورد یه کاری کرده یا دختر رفسنجانی یه چیزی گفته، چه اتفاقی برای جنبش به اصطلاح دفاع از حقوق زن تو ایران افتاده؟ آیا واقعا تونستن اینو یه نوعی سرکوب بکنن یا آرامش قبل از طوفان هست؟
اول اجازه بدید من در رابطه با سوال قبلیتون یه نکته رو بگم. من میخواستم بگم که خب دست این خانوما درد نکنه، به خصوص که اونطور که شما گفتید، چون اونطور که من تو اخبار خوندم فقط در رابطه با مسئله اعدام سکینه بود. اینکه تو این سطح گسترده با جنبش هم آزادی خواه تو ایران، جنبش آزادی زنان تو ایران اعلام همبستگی کردن، واقعا این همبستگی قابل ارزشه و ملی اسلامی هم که خب کارشون روشنه، اینها اساساً اسلامی هن و نمیخوان اسلام از زیر دست بره. اعتراضی که اونا میکنن این که سر مردا حجاب میکنن، این دقیقا نوعی که اونا اعتراض میکنن اینه که حجاب رو در واقع ارزششو میبرن بالا، مردا میرن زیر حجاب. حالا در مورد این سوال، نه اینطوری نیست. ببینید، این رو باید توجه داشت که تمام جنبش های اعتراضی افت و خیز داره، بالا پایین میره و یه سطحی رو نمیتونه ادامه بده، به خصوص که یا بالاخره با یه معمولا یه نقاط عطفی دارن این جنبش ها، یه نقاط جوشی دارن این جنبش ها، یه جاهایی مثلا مقداری ساکت‌تر میشن، خودشونو دوباره جمع میکنن، یه بازبینی میکنن، نیروشونو منسجم میکنن، به خصوص وقتی که زیر یک رژیم چنین رژیم سرکوبگری قرار دارن. درنچه مسئله این که جنبش آزادی زن یا حتی جنبش اعتراضی مردم سرکوب شد، تموم شد، رفت، به نظر من اصلا بحث درستی نیست. منتها دیگه شرایطی که الان هست مثل شرایط یک سال پیش نیست. شرایط یک سال پیش که برای مدتی ما تقریبا مدام شاهد اعتراضات خیابونی بودیم، آتش زدن قرآن و عکس خامنه‌ای و عکس خمینی بودیم، اون یه در واقع نقطه عطفی بود، یه فراتر رفت از همه دوران پیش از خودش. الان به نظر من دارن در واقع این جنبش ها یا مردم دارن بازبینی میکنن و دارن راه یابی میکنن که چطوری میتونن روشن با دادن کمترین هزینه بتونن به خواستهاشون برسن. الان تعداد زیادی از همین فعالین زن در زندان هستن، بعضیشون حالا اعتصاب قضا هستن و یه تعدادیشون به خاطر همین سرکوب مهاجرت کردن به اروپا و آمریکا، دیگه تو ایران نموندن و دارن تو خارج فعالیت میکنن. فرضاً تو همین کنفرانس بنیاد پژوهش زنان که من در شرکت کردم در فرانسه، تعدادی از فعالینه که اخیراً در ایران بودن اومده بودن اونجا، اومده بودن دیگه خارج. به هر حال اینا شرایط مبارزه است، اینا شرایط مبارزه تحت شرایط سرکوب و اختناق شدیده. ولی ببینید هم الان بیش از 10 ساله که این جنبش آزادی زن هی رشد پیدا میکنه و هی گسترش پیدا میکنه، بالا میاد، پایین میره، افت و خیز داره، ولی هر بار که دوباره یه نمود اعتراضی وسیع و بیرونی خودش رو داره میبینیم از دفعه قبل گسترده تر شده. به این معنا یه دوره تو خودش میره، سعی میکنه استراتژیاش و تاکتیکاش رو بازبینی کنه، نیروش رو جمع آوری کنه، سازماندهیش رو جمع آوری کنه و دوباره میاد بیرون. به این معنا من اصلا فکر نمی کنم که تونسته سرکوب کنه.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی صحبت میکنیم و در رابطه با جنبش آزادی زن در ایران با آذر ماجدی صحبت کردیم. بعد از شنیدن ترانه‌ای به ادامه گفتگومون میپردازیم. Umma da papà vi chita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Thank you. آذر ماجدی، ما در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتراضات دانشجویی تو لندن و دیگر شهرهای انگلستان بودیم. به چی اعتراض میکنن دانشجویان؟
همونطور که حتما هم شما هم شنوندگان عزیز رادیو مطلع هستند، در این شرایط بحران اقتصاد سرمایه‌داری که الان چند سال دامن تمام دنیا رو گرفته، کشور تمام کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری بعد از اینکه اول بانک ها رو حسابی بهش پول دادن و بعضی رو دولتی کردن و حسابی سرمایه‌دارا رو پول رو دادن از درشکستگی درشون آوردن، حالا دارن تمام اون پولا رو از روی سفره مردم برمی‌دارن و یکی پس از دیگری دارن برنامه‌های ریاضت کشی و زدن و حذف کمک‌های اجتماعی رو توی بودجه هاشون اعلام میکنن. یونان اگر به خاطر داشته باشید، همین اخیراً تمام سال گذشته توی یونان اعتصاب‌های وسیع کارگری و تظاهرات بود و بعد اتحادیه اروپا یه برنامه ریاضت کشی رو به دولت یونان داد همراه با مقداری پول که بتونه قرضاشو بده و تمام حقوق ها رو زد، عده حقوق نه تنها بازنشستگی بلکه حقوق کارکنا رو زد، عده زیادی رو بیکار کرد و ما شاهد اعتراضات وسیع تو یونان بودیم، تو اسپانیا، تو پرتغال ما شاهد اعتراضات وسیع بودیم، فرانسه چند هفته سر مسئله افزایش سن بازنشستگی ما شاهد یکی از وسیع ترین اعتراضات کارگری و جنبش اجتماعی که به رهبری طبقه کارگر هست در دو سه دهه اخیر بودیم. و حالا نوبت انگلیس رسیده، دولت جدید که دولتی هست ائتلافی از حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات، اینها از همون موقع که ماه می سر کار اومدن هی این شایعه رو انداخته بودن که قرار چیزای زیادی رو بزنن عملا مردم رو آماده کرده بودن که یه همچین برنامه رو تو بودجهشون اعلام بکنن. این بودجه قرار 8 میلیارد پوند بزنه و اصلا وقتی که آدم تصور میکنه که واقعا وضعیت بخش وسیع از مردم به چه روزی خواهد افتاد، واقعا تأسف آوره. از کمک های هزینه مسکن دارن میذارن، از هزینه کمک به معلولین، به بیمارهایی که نمیتونن برن سر کار، از بیمه بیکاری، از بیمه مسکن، از کمک های هزینه به خانواده های که درآمدشون پایینه، همه رو دارن میزنن. فقط 500,000 نفر از کارکنان دولتی رو دارن بیکار میکنن. شما باید تصور کنید که این 500,000 نفر بیکار که میشن، یعنی زندگی 3-4 هر کدومشون زندگی 3-4 نفر رو تحت تاثیر قرار میده بیکاریشون. یعنی یه چیزی حدود حداقل 2,000,000. ببینید چقدر بچه تو این وضعیت وضعش خراب میشه. دارن بیمه بیکاری رو میزنن، بیمه مسکن رو میزنن و در این حال دارن بیکار میکنن و نرخ بیکاری بسیار بالاست. از اون طرف تمام اینها رو با یه اعتراضات متاسفانه محدودی ما شاهد بودیم از طرف اتحادیه کارگری. بعد اعلام کردن که میخوان شهریه های دانشگاه رو ببرن بالا، وام هایی که داده میشه به دانشجوارم نرخ بهرش رو ببرن بالا. تا 10 سال پیش انگلیس شهریه نداشت، دانشگاه ها همه مجانی بودن برای کسانی که تو انگلیس اجازه اقامت داشتند. از زمان تونی بلر شهریه دانشگاه اومد و یه شهریه دانشگاه حدود 1,000 پوند اغلب دانشگاه ها می گرفتن. سال گذشته یا 2-3 سال گذشته این 1,000 پوند 3 برابر شد و شد 3,300 پوند. الان دانشجوها سالی 3,300 پوند شهریه می دن. از سال آینده برای دانشجوهای جدید قرار بشه یه چیزی حدود 9,000 پوند. این اصلا برای بسیاری از اصلا وام میدن برای این شهریه ها ولی نرخ بهرش هم دارن میبرن بالا. در نتیجه طبق سنداجی که کردن میگن 75% از دانشجویان بالقوه آتی گفتن اگر شهریه اینقدر بشه میگه ما نمیریم دانشگاه، برامون صرف نداره بریم دانشگاه مدرک بگیریم، چون وقتی که از دانشگاه میان بیرون 27,000 پوند اگه 3 ساله باشه دورشون فقط بابت شهریه شون بدهکارن، بابت خرج زندگی این 3 سالشون هم قرض دیگه بالا آوردن، با نرخ بهره های بالا چه کاری میتونن بگیرن که واقعا براشون صرف داشته باشه. در نتیجه روشنه بسیار از خانواده های با درآمد پایین دیگه بچه هاشون امکان تحصیلشون از بین میره. این تظاهراتی که شما شاهد بودید دو سه روز پیش علیه بالا بردن شهریه ها و علیه بالا بردن نرخ بهره ها بود، این موضوع اصلیش بود، ولی با خیلی از معترضین که حرف می زدن اعتراضشون به کل این بودجه بود که دولت دست راستی آورده.
آذر ماجدی، خب ما شاهد این تعرض به رفاه مردم تو سرتاسر اروپا بودیم بر اثر همین بحرانی که بود، و مثلا در سوئد خب جنبش‌های اجتماعی را افتادن، یکی از به اصطلاح همین جنبش‌ها که به اصطلاح جنبش دفاع از حقوق کودک باشه، عملا تظاهرات‌های وسیع رو تو جاهای مختلف سوئد راه انداختن و گفتن کودکان نباید خرج بحران سرمایه‌داری رو بپردازن. ولی خب از طبقه کارگر، از طبقه که خب زحمتکش هستند، زیاد خبری اینجا نشد. آیا میشه تو بریتانیا یا انگلستان انتظار داشت که طبقه کارگر اعتراضی را علیه به اصطلاح این زدن رفاه اجتماعی از خود نشون بده یا نه؟
ببینید، تاریخ و فرهنگ، اتفاقا یه نکته خیلی جالبی که بسیاری از روزنامه ها و رسانه ها راجبش حرف می زدن و جاهای مختلف مردم حرف می زدن، مقایسه فرانسه با انگلستان بود. می گفتن که فرانسه داره سن بازنشستگی رو از 60 می بره 62، یه جنبش اجتماعی رو افتاده، اعتصاب و غیر و ذلک، ولی توی انگلستان از 65 بردن 66، هیچ اتفاقی نیفتاد. مال زنا رو از 60 بردن 65، هیچ اتفاقی نیفتاد. قراره تا سال آینده ببرن 67، هنوز کسی اعتراض نکرده. و اینو میذاشتن بحث میکنن سر اینکه چقدر کلن فرهنگ و روانشناسی اجتماعی مردم و طبقه کارگر تو انگلستان با فرانسه متفاوته. فرانسه معروفه به سه تا انقلاب داشته، نمیدونم کمون فرانسه رو داشتیم و خیلی چیزهای دیگه، ولی در این حال باید توجه داشته باشید که تو فرانسه، تو انگلستان، مارگارت تاچر لیدر حزب کانسرواتیو محافظه کار که نخست وزیر شد تو سال 1979، در یک دهه‌ای که نخست وزیر بود بسیاری از حقوق اجتماعی و کارگری رو زد. در اون تا قبل از اون کارگرها میتونستن در دفاع از یه جای دیگه، در همبستگی از یه کارخونه دیگه، هم طبقه‌هاشون یه جای دیگه اعتصاب کنن، ولی الان اجازه ندارن اعتصاب کنن. اعتصاب علیه دولت نمیتونید شما بکنید، غیر قانونیه. فقط اعتصاب علیه کارفرمای خودتون و تو کارخونه خودتون میتونید بکنید. تو آلمان هم اعتصاب سیاسی ممنوعه. مثلا الان فرزن توی فرانسه به خاطر سن بازنشستگی کارگرها اعتصاب کردن. این حرکتی نیست که کارفرما کرده، دولت بورژوایی کرده، میتونن اعتصاب کنن قانونن، ولی توی آلمان و تو انگلستان که این اعتصابی ممنوعه. و خب این موانعی که بورژوازی تاریخا گذاشته در مقابل طبقه کارگر. منتها چیزی که بعض برخی از تظاهر کننده های روز تظاهرات دانشجویی اعلام میکردن، میگفتن الان مثل دوران مارگارت تاچر میشه. دوران مارگارت تاچر اومد زد بسیاری از دفاع اجتماعی رو و بسیاری جا شورش را افتاد، الان دوباره را میفته. در نتیجه شما اینطوری بگم بیشتر با شورش های محلی روبرو میشید تا اعتصابات کارگری، در حالی که تو فرانسه شما اعتصابات کارگری داشتید و تظاهرات داشتید، دانش آموزان پیوستن، چندین جا شما یه چیزای خیلی محدودی از شورش و آتش زدن و غیره داشتید. تو انگلستان چون این اعتصابات انجام نمیشه و نمیتونه اینطوری خودشو سازمان بده، به شکل بعضا شورش های محلی در میاد که اون به طور واقعی اون نتیجه رو نمیتونه داشته باشه، چون افکار عمومی رو شدیداً بورژوازی و رسانه هاش میچرخونن علیه این حرکتی که انجام میشه. ولی اون چیزی که واقعا جای تأسفه و ما کمونیست های کارگری و انسان های فعالین کارگری کمونیست رادیکال باید به فکرش باشیم این هست که بورژوازی تو اروپا کاملا متحده. بالا بردن سن بازنشستگی دو سال تو هر کشور، این دستور اروپای واحد بوده، همه دور کشورهای انجام دارن میدن. اینکه فرضاً توی یونان باید ریاضت کشی باشه، تصمیم اروپای واحد بهش دیکته کردن و دولتش داره. ولی طبقه کارگر، زحمت کشان اروپا با هم متحد نیستن. تو هر کشوری خودشون علیه یه دولت خودشون هستن، در حالی که الان اتفاقا اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد باید به ما مردم عادی، شهروندان عادی اینجا هم این اجازه رو بده که بتونیم، این امکان رو بده که بتونیم با هم تو سرتاسر اروپا متشکل بشیم و یه جنبش رادیکال علیه این زدن، علیه این سیاست‌های حذف رفاه اجتماعی، حقوق پایه رفاه اجتماعی و پایین آوردن دستمزدها، پایین آوردن سطح معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان و ریاضت کشی سازمان بدیم. متاسفانه خلأ این یک اتحاد عمومی تو اروپا رو کاملا میشه مشاهده کرد.
آذر مادریدی، خب مردم مثلا تو ایران میتونن بپرسن که توی اروپا بالاخره یه اتحادیه هایی هست، تشکلاتی هست، تشکلات دانشجویی، تشکلات کارگری، تشکلات کشتای دیگه جامعه، و نمیتونن جلو بورژوازی بایستن. چطوری میتونن تو ایران علیه بسا این رژیم هار بتونن بایستن؟
اولا حتی تو همین اروپا هم دقیقا به خاطر اینکه شما فقط دارید به اتحادیه‌های کارگری اتکا میکنید، نمیتونید جلو بورژوازی وایسید. میتونید فشاری بذارید، میتونید یه ذره عقب بنشونید، ولی به معنای واقعی کلمه نمیتونید جلو بورژوازی وایسید. اتحادیه‌های کارگری ندارن اون خصلتی رو که بتونن جلو بورژوازی یا دولتش بایستن. شما برای اینکه بتونید جلو بورژوازی و جلو دولتاش بایستید، احتیاج به احزاب کمونیستی کارگری دارید. اتفاقا اتحادیه‌های کارگری در عین حالی که این امکان ایجاد میکنن که کارگرها بتونن اعتصاب کنن، از حقوقشون دفاع کنن، رفورمیزمی رو که اشاعه میدن خودش به یه مانعی تبدیل میشه جلوی طبقه کارگر برای اینکه بتونه در این حالی که برای خواستاش مبارزه میکنه، در این حالی که سطح معیشتش رو ارتقا میده، در این حالی که رفرم به وجود میاره تو زندگی هر روزش، انقلابیگری برای سرنگونی بورژوازی و سرمایه‌داری رو تو چارچوب داشته باشه، ازش میگیرن. توهم به دموکراسی پارلمانی، توهم به رفرمیزم سندیکالیستی و سندیکالیزم، اینها موانع جدی هست در مقابل طبقه کارگر اروپا برای اینکه بتونه جلو بورژوازی بایسته. تو جامعه ایران یک روحیه ضد رژیم و یک تلاش و یک جنبش وسیع علیه رژیم حاکم وجود داره که ما اونو بهش میگیم جنبش سرنگونی. چنین جنبش سرنگونی تو اروپا وجود نداره. این جنبش سرنگونی امکان میده که مردم تلاش بکنن که اشکال مختلف تشکلات، نمیخوام بگم وضع بهتره، اصلا این مسئله رو نمیخوام ارائه بدم، میخوام بگم اونجا چه راه حلی جلوی ما هست. اونجا دیکتاتوری خشنه، دیکتاتوری سرکوبگره، ولی مردم باید بتونن به انواع اقسام تشکل فکر بکنن، این انواع اقسام تشکل رو به وجود بیارن. ابتکارات بسیار بسیار ارزنده‌ای مردم تو این یک سال خورده‌ای به دست دادن برای مبارزه علیه رژیم اسلامی. جنبش سرنگونی تو جامعه ایران الان یکمی ساکت شده ولی به شدت قویه. ما از 10 سال پیش گفتیم که این جنبش سرنگونی به شکل توده‌ای به میدون اومده و تو همین جا ما یک بار دیگه هم دیدیم که مردم چگونه میتونن بیان و یه رژیم سرکوبگر دیکتاتور رو به زیر بکشن. رژیم شاه یه رژیم دیکتاتوری سرکوبگر نظامی بود، زندانی سیاسی، شکنجه، تمام اینا تو اون کشور وجود داشت. مردم از ترس ساواک حرف نمی زدن ولی طی 2 سال مردم مبارزه کردن، یه جنبش اجتماعی سرنگونی راه افتاد و رژیم شاه رو به زیر کشیدن. درسته یه رژیم از اون کثافت‌تر اومد سر کار، ولی میخوام بگم عملیه، این کار عملیه. مسئله بستر اینه که باید ما متشکل شیم، هم توی تشکلات وسیع توده‌ای متشکل بشیم، هم تو تشکلات حزبی متشکل بشیم. ایجاد شوراها به نظر ما، شوراها بهترین راه تشکله، چون هم وسیعاً مردم رو در بر میگیره به یک معنایی که مردم استفاده میکنن از این لفظ، دموکراتیک تره، دموکراسی مستقیمه، مردم تک تکشون میتونن دخالت داشته باشن و در این حال شما تمام مردم رو جمع کردید، رژیم کیو میخواد بگیره؟ همه رو میخواد بگیره؟ شوراها رو تو محلات، شوراها رو تو محل کار، شوراها تو کارخونه ها، شوراها تو دانشگاه و مدارس باید تشکیل بشه. شوراها بر اساس مجمع عمومی باید تصمیم بگیرن و برند انجام کاری بکنن. جوانها با اون روحیه انقلابیشون، با اون روحیه پرشورشون باید بتونن جوانای چپ شوراهای سرخا رو تشکیل بدن و بیان و سیاستهای چپ و سیاستهای رادیکال رو جلو ببرن. به طور مثال بیانیه آزادی، برابری، رفاه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، و در این حال اینها جنبش سرنگونی رو به جلو میبره، جنبش سرنگونی رو ابزاری به دستش میده، مجهزش میکنه، ولی برای سرنگونی رژیم اسلامی و برای اینکه بشه یک انقلابی سازمان داد و این رژیم رو به زیر کشید که بشه سوسیالیسم آورد و سرمایه‌داری رو سرکوب کرد و آزادی برای رفاه آورد، باید بپیوندن به حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما همینجا دعوتشون میکنیم که با ما تماس بگیرن، با این رادیو تماس بگیرن، با حزب تماس بگیرن، به وبسایت‌های حزب رجوع کنن و بیان با حزب به حزب اتحاد کمونیست کارگری بپیوندن. برنامه یک دنیای بهتر، بیانیه آزادی برابری رفاه، بیانیه علیه فقر، اینها همه ابزارهایی هست که ما میتونیم حولش متشکل بشیم و یک مبارزه جدی رو علیه فقر، علیه گرسنگی، علیه اختناق، علیه تبعیض و نابرابری و علیه جمهوری اسلامی سازمان بدیم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product getaway blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Worldwide. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá.
آذر ماجدی، برگردیم به بساف حرکت های جمهوری اسلامی توی خارج کشور. هفته گذشته سرتیتر روزنامه های نروژ این بود که جمهوری اسلامی مسلمانان نروژ رو آماده اجرای عملیات تروریستی در خاک نروژ میکنه، در صورتی که خب ما همیشه به اصطلاح مماشات کشورهای غربی رو با جمهوری اسلامی دیدیم. علنی کردن این مسئله، فکر میکنین که آیا تغییر در سیاست‌های اتحادیه اروپا داره به حساب به وجود میاد، یا اینکه واقعا یه جنبش عظیمی تو ایران تو حرکت هست که اینا رو وادار میکنه اینطوری موضع بگیرن و علیه جمهوری اسلامی این حرفا رو بزنن؟
البته نروژ به طور خیلی رسمی عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی به هر حال سیاست‌های دولت‌های غربی رو دنبال میکنه. حتما اینها تاثیر داره، ولی لزوما بعضی وقتا هم یه کارایی میکنن بعد که لزوما نشونگر یک سیاست، یک به یک نشونگر تغییر سیاست نیست. یه وقتایی ترس از تروریسم، ببینید اگه به خاطر داشته باشید مترجم نروژی کتاب آیه های شیطانی رو تو نروژ ترور کردن چند سال پیش اسلامی ها، و خب این کشورها، دولت های این کشورها از این رشد تروریسم نگرانن، بعضی وقتا راهشو مماشات میبینن، بعضی وقتا راهشو افشاگری میبینن و مقابلگری میبینن. یک دوره بحث نسبیت فرهنگی رو علم کردن و این در واقع مماشاتی بود با این اسلامیست ها، برای اینکه ترور، یه دلیلش اینه که ترور رو از کشورهای خودشون دور نگه دارن و بذارن هرچی هست اون مردم بدبخت و بیچاره که تون زیر اسلام دارن دست و پا میزنن سر اونا هر بلایی میخوان بیارن. افغانستان، ایران، نیجریه، عربستان سعودی، تمام اون چی بهش میگن اون حدوده خاورمیانه، تمام اونجا شیخ نشینا و غیر است. یه وقت میبینید که خب مثلا این میاد خیلی جلو، مثل 11 سپتامبر. وقتی 11 سپتامبر پیش اومد، تا قبلش اینا میدونستن طالبان داره چه جنایتی میکنه تو افغانستان، یه دونه‌شو نشون نمیدادن، بعد یه دفعه تمامشو نشون دادن. این سیاست‌ها، این نوسانات رو داره. از هر نوسانی لزوما نمیشه تغییر یک سیاست عمومی رو نتیجه گرفت. میتونه باشه، میتونه نباشه. منتها اون چیزی که مسلمه باید به این نگاه کنیم، اسلامیست ها الان مدت هاست ما داریم صحبت میکنیم که اسلامیست ها، جمهوری اسلامی، تمام سفارتخونه هاش لانه جاسوسیه، لانه تروریستیه، و این تروریسم در وهله اول علیه فعالین اپوزیسیون و کمونیست مخالف جمهوری اسلامی هدف گرفته شده بود. ما دیدیم که چگونه ترور کردن فرزند غلام کشاورز تو قبرس، ترور کردن فریدون فرخزاد تو آلمان، شاپور بختیار رو تو فرانسه، تعداد زیادی از کمونیست و مجاهد رو توی ترکیه، و اینها یه بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده. و همچنین بعد از مسئله فتوا علیه رشدی، تعدادی از کسانی که مثلا فکر می‌کنم اسمش گوگن بود، نه گوگن توی هلند فیلمساز، من بنگوگ ببخشید، بنگوگ رو توی هلند ترور کردن، بعضی از مترجمین آیه های شیطانی رو، و همینطور لیست بلنده. در نتیجه ممکنه سیاست های مختلف رو در مقابلش بگیرن، ولی خب این خودش نشون میده که این مسئله ممکنه باعث بشه که تعرضی علیه اینها انجام بشه، یا اینکه دوباره بشینن با امام ها و رهبران خودگمارده ارتجاعی این محیط ها باز به یه سازش های برسن.
آذر ماجدی، چیزی که توی مطالبی که نامون میکردم برای من جالب بود، مرتبا رژیم جمهوری اسلامی به یه مسجدی که توی اسلو ساخته تحت عنوان مسجد امام علی، از ایران ملا میفرسته و به حساب قرآن تفسیر میکنن. واقعا مردم تو خارج کشور به این خزعبلات احتیاج دارن؟
مردم هیچ جای دنیا به این خزعبلات احتیاج ندارن. این که خب روشنه، اینا جز تبلیغات ایدئولوژیک اسلامیست ها و جمهوری اسلامی هست، برای اینکه بتونن توی قدرت تو سطح دنیا سهیم باشن. بخش این، ببینید، اسلامیست ها از طریق ترور به عنوان ابزار ارعاب و کشتار میرن جلو، و از یه طرف دیگه خیلی در واقع وارد و حرفه‌ای شدن که چطوری از بدبختی های مردم سوء استفاده بکنن و خودشونو بندازن جلو. مسئله فلسطین یکی از اونهاست که تبدیل شده به یه زخم چرکین توی منطقه. منطقه جمهوری اسلامی را گرفت، از اون زخم به نفع رشد خودش و سهمیابیش تو قدرت استفاده بکنه علیه آمریکا و علیه اسرائیل و غیر ذلک. و حماس رو میبینیم، حماس الان داره پدر مردم توی غزه رو در میاره، هم داره میشه مثل اسرائیل که داره پدر اون مردم رو در میاره و قوانین اسلامی رو علیه مسئله حجاب و غیر ذلک داره تو غزه شدیدن مثل بقیه کشورهایی میشه که تحت رژیم های اسلامی قرار گرفتن، فشارهایی که داره میاره. روشنه که احتیاج ندارن، هیچ کدومشون ندارن، ولی متاسفانه بعضی از محیط های مسلمان نشین تحت نفوذ این اسلامیست ها در میاد، به خصوص با مسئله بعد از 11 سپتامبر و رو در رویی دو قطب تروریستی، تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی در مقابل هم، مسئله حمله به عراق، حمله به لبنان و غیر ذلک باعث شده که بخشی از نسل جوان در این محیط ها به عنوان سیاست علیه امپریالیسم آمریکا با این به اصطلاح آمیگری که دشمن من پس دوست منه در مقابل آمریکا آمدن موضع بگیرن، به سمت اسلامیست ها رفتن، یا بعضن به خاطر راسیزمی که تو این جامعه ها متوجه میشن و حاشیه میشن و میرن تو گتوها زندگی میکنن برای اینکه بتونن برای خودشون به اصطلاح هویتی به دست بیارن که بتونن در مقابل این تبعیضا بیستن و از نظر روحی خودشون ارضا بکنن، به دست این آخوندا میفتن. تو انگلیس ما شاهد این مسئله هستیم، نروژ الان شما مثال زدید، تو سوئد و تو فرانسه همینطور. در نتیجه ما یه جنگ و کمپین همه جانبه رو علیه اسلامیست ها باید به پیش ببریم، افشای ایدئولوژی ارتجایی، زنستیز و قرون وسطایی اسلامیستی، افشای هر دو قطب تروریستی و نشون دادن که این دو تا قطب تروریستی عین همن و باید با هر دو مقابله کرد و نباید از دشمنی با یکی رفت به دوستی با یکی دیگه. اینها باید جزء سیاست‌های ما بوده. تمام از 11 سپتامبر به بعد ما به طور فعالی این سیاست‌ها رو دنبال کردیم و باید هم کماکان همین کار رو انجام بدیم تا مانع نفوذ و گسترش و رشدگیری اسلامیست‌ها توی اروپا باشیم.
آذر ماجدی، یکی از اقدامات جدیدی که رژیم جمهوری اسلامی در دستور کارش گذاشته فرستادن وابسته کار به خارج کشوره. البته اینطوری تعریف میکنن که اینا به اصطلاح نمایندگان رژیم هستن و از نیروی کار ایرانی شاغل تو خارج کشور میخوان از حقوقش دفاع بکنن. البته خب قبلا هم تلاش هایی بود که خانه های ایرانیان بسازن، مسجد بسازن. چرا جمهوری اسلامی که با 1001 مشکل در داخل دست به گریبانه اینطوری میخواد به خارج هم چنگ بیندازه؟
خیلی من نیست بهش بگه که بابا جون اگر تو بلد بودی چاره درد بکنی که سر خودتو درمون میکردی. به قول شما تو ایران مردم از فقر و گرسنگی زندگی جونشون به لبشون رسیده، بیکاری بیداد میکنه، شرایط کار قرون وسطایی و بردهداری، نزدیک 3/4 مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، یکی پس از دیگری بیکار میشن، کارگرها حقوقشون 3 ماه 4 ماه نمیگیرن، اعتصاب میکنن، پاسدار میارن سرشون. اینا اگر کار احترامی بذارن، به کارگرها احترامی بذارن، بخوان کمکی بکنن، کشوری با شرایط بردهداری قرون وسطا بر مردم که ایران تحمیل نمیکرد. این فقط یه تلاشی هست برای اینکه بتونن تو ایرانیا که مقیم خارج هستن نفوذ کنن، اینطوری جاسوسیشون رو ببرن جلو، اینطوری بخوان سعی کنن که اپوزیسیون رو تبر بذارن، اینجا به تفرقه بکنن و از رشد اپوزیسیون جلوگیری کنن و از همه مهمتر جاسوسی کنن. باید به شدت این طرح افشا بشه و در مقابلش ایستادگی بشه و اپوزیسیون نباید اجازه بده و باید فشار بیاره به دولت‌ها که نذارن این وابسته ها بیان.
آذر ماجدی، خب ما شاهد این هستیم که بالاخره معادلات خارجی تو داخل هم عمل میکنن و عملا ما شاهد این بودیم که نوری مالکی رو با کمک جمهوری اسلامی بالاخره تو عراق سر کار آوردن و امروز توی خبرها بود که رژیم به اصطلاح دولت جدید عراق که تازه به اصطلاح تیلترک کرده محدودیت هایی رو برای سازمان مجاهدین که پایگاهی رو تو عراق داره، اشرف علیه بیمارانی که تو اون پایگاه هستن محدودیت هایی رو ایجاد کرده. نظرتون در این مورد چی هست؟
ما همیشه از اون زمانی که الان از اون موقعی که حمله کردن و تعدادی کشته شدن از کسانی که تو اردوگاه اشرف بودند، ما این حرکت دولت عراق رو محکوم کردیم، حرکت آمریکا رو، دولت آمریکا رو محکوم کردیم، صرف نظر از این که ما چه نقدی به سیاست‌های سازمان مجاهدین داریم، صرف نظر از این که سیاست درست کردن اون اردوگاه رو در اونجا و حرکت‌هایی که اینها داشتن و سیاست‌هایی که تاکنون داشتن رو اصلاً تایید نمی‌کنیم، ولی از موضع انسانی و از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی ما این حرکت رو به شدت محکوم کردیم. الانم هر نوع تضییقی گذاشتن بر این کسانی که تو اون اردوگاه هستن رو حرکتی به شدت ارتجایی، ضد انسانی و مماشات با جمهوری اسلامی ارزیابی میکنیم. اینها به خاطر خوششخصی برای جمهوری اسلامی هست که این اردوگاه اشرف رو آنچنان زیر فشار گذاشتن، عده‌ای رو کشتن و الان هم دارن چنین تضییقاتی رو بر اونها تحمیل میکنن. ما فکر میکنیم که باید این انسانها بتونن به کمک ارگانهای رسمی مثل سازمان ملل سریعا از عراق خارج شن و به یک نقطه امن سومی برده بشن. باید جلوی چنین تضییقاتی رو گرفته بشه. ممانعت ایجاد کردن برای اینکه یک بیمار بتونه خودش رو به دکتر برسونه یکی از غیر انسانی ترین و ضد انسانی ترین سیاست هایی هست که یه دولت یا یه سازمان میتونه اتخاذ بکنه. به این ترتیب ما این حرکت رو محکوم میکنیم و میخوایم که هر چه سریعتر بشه تمام این انسان ها رو از اونجا بیرون برد و به این نقطه امنی رسوند.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، 21 سال از ریختن به اساس دیوار برلین گذشت و خب ماها که تو اروپا بودیم اون زمان خیلی داستانا شنیدیم. دنیا رو بعد از این 21 سال چگونه میبینیم؟
خیلی جالب بود وقتی شما اینو گفتید. من الان یه دفعه یاد همون دوران افتادم. اون دوران پر از التهاب بود، پر از استراب بود. بسیاری خوشحال بودن و پایکوبی میکردن، فکر میکردن که الان انسان دوستی و دموکراسی تمام دنیا رو برمی‌داره و هم آزادی میاد همه جا و بسیاری از احزاب کمونیست اسم کمونیست رو انداختن، اسم خودشون رو گذاشتن دموکرات نو، دموکرات چپ یا هر چی. و اون موقع منصور حکمت قبل از حتی سقوط دیوار برلین اومد و گفت این روندهایی که ما شاهدش هستیم دوران رو سیاه‌تر خواهد کرد برای دوره‌ای، فعالیت رو برای کمونیستا مشکل‌تر خواهد کرد برای دوره‌ای و راسیسم و ناسیونالیسم و غیره رشد خواهند کرد و ما باید پرچم کمونیسم کارگری رو در مقابلش بلند کنیم و در مقابلش بیستیم. این برمیگرده، این فرزند تو سخنرانی که منصور حکمت کرد اون موقع تو رهبری حزب کمونیست ایران بود، توی کنگره سوم این حزب تو سال 1988 بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا 89، اون موقع صحبت کرد، این مسئله رو مطرح کرد و بعدش که بالاخره خودش از اون حزب جدا شد و حزب کمونیست کارگری رو پایگذاری کرد و تمام مقطع بسیاری در این توهم بودن که دنیا امن و امان‌تر میشه، دموکراسی گسترش پیدا میکنه، شکوفه میکنه همه جا و ما شاهد بودیم که چه دوران سیاهی اومد. به محض اینکه مجسمه های لنین رو به زیر کشیدن، به محض اینکه تلاش کردن مجسمه های مارکس رو به زیر بکشن، وقتی که اعلام کردن سوسیالیسم مرد، کمونیسم مرد، لنین و مارکس مردن و پایان تاریخ نام گذاردن، ما دیدیم که چگونه فردگرایی و فردیت و تنهایی در مقابل انسان کارگر و زحمتکش گذاشتن و هر نوع حق و حقوقی رو ازش گرفتن. و یه صحبت خیلی زیبایی داره منصور حکمت نوشته به اسم تاریخ شکست نخوردگان که الان من فقط میتونم نقل به معنی بکنم، که میگه با این نشون داده شد که چگونه نام سوسیالیسم یا توی گیومه خطر سوسیالیسم و خود سوسیالیسم چگونه از انسانیت و زندگی در واقع برابرتری نوید میداد. و وقتی که گفتن سوسیالیسم مرد، دیگه هر نوع آزادی خواهی و برابری طلبی رفت و انسان به بندگی و بردگی محکوم شد. البته این 6-7 سال طول کشید و بعد این سکه برگشت، و همین سه سال پیش بودیم که دیدیم که تمام همون ایدئولوگ‌های بورژوایی که اون موقع گفتن مارکس مرد سوسیالیسم مرد، شروع کردن که ای بابا بازگشت مارکس، حتی نشریه اکونومیست گفت بازگشت مارکس، شروع کرده بودن همه کتاب کاپیتال مارکس رو خریده بودن وقتی که با این بحران عظیم اقتصادی روبرو شدن. اعتصابات کارگری تو فرانسه و جاهای دیگه نشون داد که اونها همش یک سری عربده جویی عوام فریبانه سرمستانه بورژوازی بیرحم ضد انسانی بود در اون مقطع. ما شاهد جنگ های ناسیونالیستی بودیم که چقدر واقعا ضد انسانی بود. تو قلب اروپا ما بالکان رو داشتیم، تو یوگسلاوی سابق بوسنی و اینها رو دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، تو تمام جمهوری های سابق شوروی دیدیم چگونه جنگ شعله ور شد و چگونه تروریسم تو چچن و جاهای دیگه اومد، و دیدیم تو آفریقا بعد از سقوط اینها چه اتفاقاتی افتاد. رواندا رو داشتیم و الان تمام وضعیت نابسامانی که ما تو مرکز آفریقا شاهدش هستیم، و بعد که دیدیم که ناسیونالیسم و دیدیم که فردگرایی و نئولیبرالیسم و زدن تمام نئوکانسرواتیسم، همه اینا اومدن و عملا زندگی انسان بسیار بسیار بدتر شد تا اون زمانی که زیر فشار یک اسم سوسیالیست، چون همه ما که میدونیم شوروی سوسیالیستی نبود، شوروی سرمایه‌داری دولتی بود، ناسیونالیسم روسی حاکم بود بر شوروی و نه یک کشور سوسیالیستی، ولی همین که اسم سوسیالیسم اونجا بود، همین که نسلی از سوسیالیسم وجود داشت، وضعیت بهتری بود و حقوق انسانی بهتر رعایت میشد، چنین جنگ های خانخانی رو ما تو دنیا شاهدش نبودیم، ولی بعد دیدیم که ناسیونالیسم به خصوص چگونه زندگی مردم رو به نابودی کشید.
مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم، به امید گفتگو در برنامه های دیگر.
خیلی متشکرم از شما و شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
خب شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری، در اینجا با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم و برنامه‌مون رو ادامه میدیم، با ما باشید. Papi, on it on your tip, I saw ragga baby. Oh boy, come with us and check your body. Ce soir on le club, tout le monde est irie. Here we go. Sexy, sexy, sexy. Dites-moi que son, on est ready, ready. Baby girl, come on and move your body. Ce soir dans le club, tout le monde est irie. Tu joues les Batman, montre-moi que t'es chaud. Tu joues les rude boy, montre-moi que t'as niveau. Papi fait de la place pour mes gals, pour mes go. Tout le monde les mains en l'air, on suit tout ce tempo. À chacun son style, baby boy sur le rhythm. Suis la démo, laisse-toi aller, tout n'a que les clean. Papi dans la danse, c'est qu'une question de feeling. Tout le monde les mains en l'air, c'est parti pour le swing. Shake your body, et ça t'amène dans l'univers de la night. Move your body, puis dans le son, ce qui plane, c'est pas du light.
I want
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به مطلبی از علی جوادی در حاشیه رویدادهای هفته که در نشریه شماره 177 برای یک دنیای بهتر اومده براتون مرور بکنم. دوستانی که علاقمند هستند نشریه یک دنیای بهتر رو دریافت بکنند، حتما با حزب تماس بگیرند. میتونند به سایت حزب مراجعه بکنند و نشریه رو به صورت کامل از اونجا دریافت بکنند. آدرس سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org/net که دوستان عزیز علاوه بر نشریات، مقالات و دیدگاه‌های دیگر، مطالب دیگه ای رو که حزب انتشار داده میتونن بهش دسترسی داشته باشن. اسم مطلب هست: هویت اسلامی، هویت ایرانی، جدال بر سر کدام طوق بردگی. اخیراً شیخ نصرالله رهبر تروریسم اسلامی حزب الله در لبنان هم عمامه خود را به وسط میدان تقابل هویت ناسیونالیستی و هویت اسلامی انداخته است. وارد ماجرای تقابل هویت اسلامی در مقابله با هویت ایرانی شده است. اعلام کرده است که رهبران رژیم آدمکشان اسلامی جدن در جد عرب بودند و کلی هم به تمدن ایرانی تاخته است. نمک بر زخم ناسیونالیست های ایرانی پاشیده است. در تقابل نیز پاسخهای عرب سیتیز و نجات پرستانه ناسیونالیسم ایرانی را نصیب خود کرده است. در زمینه این تقابل ارتجاعی به چند مسئله باید اشاره کرد. اسلامیست ها و جنبش اسلام سیاسی همواره کوشیدند تا اسلام را به مثابه یک هویت به مردم این جوامع حقن کنند و در این زمینه تا حدودی هم موفق بودند. شکست جنبش های ناسیونالیستی در دهه 70 و 80، قدرتگیری رژیم اسلامی در ایران، این جنبش ارتجاعی را در بستر اصلی سیاست خاورمیانه قرار داد. هر قدم پیشروی و یا تعرض سیاسی این جنبش در سطح منطقه در این حال به گسترش نفوذ هویت اسلامی در گوشه‌ای تبدیل شده است. گسترش این هویت مترادف با گسترش بردگی و تسلیم به عقب ماندگی و خرافات و ارتجاع محض اسلامی در دنیای پیشرفته کنونی است. تسلیم شدن به نابرابری ذاتی و آشکار نهفته در این گرایش است. ضدیت با هر چه امروزی و انسانی و آزادی خواهانه و برابری طلبانه است. در طرف مقابل هم وضع به همین روال است. ناسیونالیسم و هویت ایرانی علی‌رغم تخاصم با هر نوع هویت دیگری و از جمله هویت اسلامی خود اساساً عقب مانده و ارتجاعی و نجات پرستان است. کهنه پرستی و توسل به اسطوره های کهن یک ویژگی این جنبش و هویت پایه‌ای متناظر بر آن است. جدال این دو هویت، جدال بر سر طوق بردگی و بندگی است. جدالی بر سر حقن کردن هویت های ضد انسانی و ارتجاعی به مردمی امروزی است. جدالی بر سر حقن کردن نابرابری، نفی حقوق مطلق مدنی و شهروندی است. هر دو هویت ذاتاً تبعیض‌آمیز، خرافی و در ضدیت کامل با شکوفایی انسان قرار دارند. اما دعوا بر سر هویت‌ها دعوایی بر سر دو هویت ارتجاعی نیست. انتخاب‌ها محدود به این دو ایدئولوژی مخرب و نافی برابری و هویت جهان شمول انسانی نیست. آلترناتیو سومی وجود دارد. باید در این جدال پرچم هویت جهان شمول انسانی، هویت طبقاتی کارگری، هویت طبقاتی و انسانی عام و جهانی کارگران در تقابل با هویت‌های ملی و کاذب و خرافی را برافراشت. راستش همیشه نیروهای ارتجاعی این یکی از بسیار نکاتشون بوده که روش خم میشن، سعی میکنن که برای انسانها هویت‌های کاذبی رو تعریف بکنن و جنگ حیدری و نعمتی راه بیندازن. و اما بشریت متمدن در مقابل اینها باید هویت انسانی رو، هویت جهان شمول انسانی رو در مقابل این جنبش‌های خرافه پرست قرار بده تا بتونه جامعه‌ای بسازه که شایسته زیستن بر بخش وسیعی از انسان‌ها در جامعه بشری باشه.
حالا خرافه مرده تو ذهن ما، باید به دور بریزیم حالا منشأ این همه بدبختی ها. تا کی حجاب و ریا، سالها فلاکت و بلا، جمع کن دیگه این خرافه ها. تا کی باشیم ما اسیر اینا، سیاه پوشی و حجاب و ریا، گریه بزاری و توهین زنا. می کشم به تن لباس بلند یا که به سر چادر سیاه، جمع کن دیگه این بساتو یالا، چقدر دیگه بابا بس کن حالا. تا کی وعده بهشتی ها، هوری و این چرندی ها. فلاکت و بلا، نبود شادی و نشاد و صفا، بعد از شاه ها اسیر اینا. بابا هنوز اسیریم اسیر ملا، صدها آیه خدا، خربار ناله و نیا. آخ تا کی باشیم تو آسمونا، تا کی بشنویم حروم و حلال، عشق زمینی مگه که بده که نقد و بدیم به نسیه ها. زیبایی و لذت، خوشی و صفا، هستن همه برای آدم ها، برای همه جوون ها، برای همه ما آدم ها. هر کس که میخواد که خب بیا، هر کس نمیخواد چیکار داره به ما.
همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به اطلاعیه‌ای که از طرف سازمان آزادی زن به دست ما رسیده جلب بکنم. شهلا جاهد در آستانه اعدام، به اعتراض بلند شویم. طبق گزارشات رسیده، حکم اعدام شهلا زاهد پس از 9 سال زندان و شکنجه صادر شده است. این زن 9 سال از بهترین روزهای زندگی خود را در زندان مخوف رژیم اسلامی به سر برده است. تاکنون چندین بار رژیم جنایتکار اسلامی حکم اعدام او را صادر کرده و دوباره بر اثر اعتراضات بین المللی این حکم را معلق اعلام کرده است. شهلا زاهد که در شرایط بسیار سختی قرار دارد، برای رهایی از این وضعیت روز 23 شهریور 89 در نامه‌ای به جلاد لاریجانی خواستار تعیین تکلیف خود شده است. او در این نامه از لاریجانی خواسته است که یا ایرادات پرونده او را مورد بررسی قرار دهد یا حکم قصاص را صادر کند. شهلا زاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، مردی است که شهلا با او رابطه داشته و بنا به گفته هایی که با او عقد صیغه بسته بوده. شهلا زیر شکنجه و فشارهای روحی در مقطعی به این قتل اعتراف کرده بود، اما بعد از آن این اعتراف رو پس گرفت. اکنون ناصر محمدخانی با کمال وقاحت خواهان قصاص شهلا زاهد شده است. جمهوری اسلامی ایران یک ماشین تمام عیار آدم کشی است. 31 سال است که به ضرب شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکیه داده است. باید این جانیان را از اریکه قدرت به زیر کشید و بساط سرکوب و شکنجه و اعدام را برچید. سازمان آزادی زن در یک کارزار جهانی در نوامبر 2005 موفق شد رژیم اسلامی را وادار کند تا حکم اعدام شهلا زاهد را لغو کند. این موفقیت پس از کارزار نجات لیلا مافی، افسانه نوروزی و حاجیه اسماعیل وند از سنگسار نشان داد که یک کارزار جهانی در دفاع از حق زندگی، در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان و یک مبارزه متحد و متشکل قادر است رژیم اسلامی را به عقب بنشاند. با این حال ما به خوبی می‌دانیم که این کارزارها پایان کار نیست. حتی اگر حکم اعدام شهلا زاهد، کبرا رحمانپور، سکینه محمدی و هزاران زن اسیر در چنگال اختاپوس مرگ و جنایت اسلامی لغو شود، این کارزارها باید تا روز آزادی این متهمین ادامه پیدا کند. نباید اجازه دهیم رژیم اسلامی در یک اقدام مخفیانه به همان طریق که دلارا دارابی، فرزاد کمانگر، سهیلا قدیری، بهنود و هزاران انسان دیگر را به قتل رساند، شهلا و سکینه و دیگران را نیز اعدام کند. باید با قدرت به میدان آمد و با اعتراضی پرشور علیه حکومت اسلامی و احکام اعدام در ایران صدای انسانیت و زندگی را رساتر ساخت. زنده باد آزادی زن، زنده باد برابری. سازمان آزادی زن اطلاعیه بود از سازمان آزادی زن. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری میرسیم که این برنامه همونطوری که میدونین هر شب ساعت 9 به وقت تهران از همین فرکانسی که الان دارین پخش میشه از رادیو یک دنیای بهتر، این صدا صدای شماست. صدای خودتون رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه بکنید. امروز در این 90 دقیقه من کریم نوری همراه شما و مهمان خانه های شما بودم و برای همه تون ایام خوبی رو آرزو می کنم تا دوشنبه دیگر که باز همدیگر رو خواهیم شنید.
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.